دهک وسعش یک میشه. ما دهک های یک دو و سه مون نه تنها ازشون شهریه نمیگیریم که مستمری هم میدیم که خانواده در واقع دچار چالش بزرگتری نشه، یه سری حمایت ها بهشون میکنیم. ولی خب از اون ور دهک بد نیست بدونید که بیش از 90% افرادی که توی مراکز ما مقیم هستن، واقعا میگم 90% توی دهک یک دو سه و ندرتن تو 4 و 5 هن. یعنی توان مالی برای مشارکت ندارن.
همین مطالبی که شما بیان کردید نشون میده واقعا این نیازی رو که در حوزه تعیین یارانه متناسب با قیمت تمام شده حداقل و برای پایداری خدماتی که دارید ارائه میکنید مورد نیاز هست. امیدواریم که این توجه باشه و این اولویت بندی حتما صورت بگیره.
ممنونم. ما منتظر هستیم. من شما یک کمک میخوام که نمایندگان محترم مجلس که برای ما موردی افراد رو معرفی میکنن، ازشون خواهش میکنن به جایی که موردی روی این مسئله کار کنن، به طور کلان به کشور فکر کنن. و وقتی لایحه بودجه بهزیستی به دستشون میرسه که هیئت دولت هم خیلی زحمت میکشن که در واقع مراقب باشن از یه حدی در واقع تجاوز نکنه، ولی ما هم دستمون خالی نمونه. بنابراین مجلسی های عزیز وقتی میان به رأی بدن به لایحه بودجه، سازمان بهزیستی رو لطفاً ویژه ببینن، مطالعه بکنن حتما، و از روی جمعیت هدف ما و رشد جمعیت هدف، رشد تورم احساسی مردم نه اون چیزی که آکادمیک هست، خواهش میکنم قضاوت کنن. و ما هر چقدر بودجه دستمون بیاد، میدونید که هزینه کرده اینها فقط برای معلول، بیمار، روان و سالمنده.
سپاسگزارم.
هر چقدر تقویت بشه بودجه ما، رضایت توی افراد نیازمند بالا میره.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید. مشکلات رو بازگو کردید. حالا ما در فصل بودجه هم به محض اینکه بودجه تدوین بشه با خبر بشیم از جزئیاتش پیگیر خواهیم بود. از نمایندگان هم می‌خوایم که همراه ما باشن. مشکلات رو باز هم بازگو می‌کنیم، پیگیری می‌کنیم. هر آنچه که در توان، امیدوارم که این گروه از جامعه هم واقعا خدمات مورد نیازشون متوقف نشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. با شما خداحافظی
می‌کنم. ممنون، متشکرم. روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون. و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، با امید به حل مشکلات شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعیتره. ایران طب، همقدم با سلامتی.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت. افق روشن آماده پخش، بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوره آمی
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی به خیر. امیدواریم که حال احوالتون خوب باشه و مثل همیشه شنونده برنامه افق روشن باشید، برنامه ای که هر هفته روزهای زوج تقدیم شما میشه و در این برنامه به موضوعات مختلفی میپردازیم. بخش از آنچه که در افق روشن مطرح میشه مطالبه و خواسته شماست. بارها این مورد رو متذکر شدیم و امروز هم منتظر دریافت پیام های شماییم. 30102 مسیر ارتباطی شما با ما در افق روشن. و اما موضوع امروز افق روشن، جرایم رایانه‌ای در ترازوی قانون. میپرسین علت انتخاب این موضوع چیه؟ بله، امروز 12 آذر سال روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه. اولین قانون اساسی ایران حاصل انقلاب مشروطیت بود. با وقوع انقلاب مشروطیت زمینه لازم برای تدوین چنین قانونی مثل سایر کشورها در ایران فراهم شد. قانون اساسی بعدی در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش احتمال سقوط سلطنت پهلوی و به دستور امام خمینی رحمت الله علیه تدوین شد. امام خمینی رحمت الله علیه رهبر انقلاب برای نخستین بار در دیماه 1357 به صراحت از قانون اساسی جدید برای ایران سخن گفتند. وقتی صحبت از قانون اساسی میشه یعنی حقوق. دانش حقوق در نظام اجتماعی وظیفه چارچوب بندی رفتارهای اجتماعی انسانها رو به عهده داره و کسی که میخواد وارد زندگی اجتماعی بشه الزاماً باید بایسته ها، قواعد و ضوابطی رو برای رفتار اجتماعی در حوزه‌های مختلف داشته باشه که با توجه به تحولات جهانی و ظهور فضای مجازی در سالهای گذشته در زندگی بشر، انسانها با فضای جدیدی روبرو شدن که دارای بُعد اجتماعی جدیدی از زندگی بشر رو نشون میده که با توجه به اقتضائات خاص خودش نیازمند طراحی روابط و همینطور چارچوب‌های خاصی هست. لطفاً با ما همراه باشین در افق روشن با این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم. قرار راجع به جرایم رایانه‌ای و نگاه حقوقدانان و قانون اساسی به این موضوع در خدمت شما باشیم.
اگه به اینترنت متصل میشیم و داده‌هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش‌هایی که امنیت داده‌های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی‌اندازه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب‌های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا می‌کنند. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه‌ها و فعالیت‌هاشون دارن، توصیه می‌کنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پست یا عکسی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه‌های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت‌هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه‌های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه‌های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دهید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
همونطور که در دنیای واقعی جرایمی وجود داره، در دنیای رایانه و فضای مجازی هم جرایمی هست و افرادی که در این فضا فعالیت دارن باید از اون باخبر باشن. این جرایم بخشی از قانون مجازات اسلامی هستن که به طور خلاصه بدین ترتیبن: جاسوسی رایانه‌ای، یعنی افراد حق ندارن به اطلاعات محرمانه رایانه‌ای و مخابراتی دسترسی پیدا کنن، یا هک کردن اطلاعات و سامانه‌های حفاظت شده جرم محسوب میشه. مثلا اگر کسی در داده‌های بیمه تامین اجتماعی یا اطلاعات بانکی کشور دست ببره، مشخصاً جرم بزرگی مرتکب شده. انتشار محتوای مستهجن، ترغیب به مصرف مواد مخدر یا روانگردان، خودکشی و اعمال خشونت‌آمیز هم جرم محسوب میشه. متاسفانه بازی‌های رایانه‌ای و سایت‌هایی وجود داره که با تکیه به این موضوعات سعی دارن کسب درآمد کنن. انتشار اطلاعات، فیلم یا عکس محرمانه و خصوصی دیگران که منجر به هتک حرمت اون بشه، جرم محسوب میشه. حتی اگر درباره کسی اطلاعات نادرستی در فضای مجازی منتشر کنین، اون شخص میتونه بر علیه شما شکایت کنه. پس برای انتقام سعی نکنید به یک شخص در فضای مجازی حمله کنید و آبروی اون رو ببرید، به خیال اینکه این صفحه شخصی شماست و پیگرد قانونی نداره. رانندگی بدون اطلاع از قوانین خطرناکه. استفاده از رایانه و فضای مجازی بدون اطلاع از قوانین و مقررات اون میتونه براتون مشکل ساز بشه.
دوستان، در ادامه برنامه افق روشن باید خدمت شما این موضوع رو یادآوری کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و البته سایر کشورها به دلیل نبود فضای مجازی در زمان وضع اون قاعده مشخصی برای این حوزه نداره، اما میشه از اصول و مبانی قانون اساسی ضوابط رو استخراج و برای تنظیمگری در حوزه فضای مجازی استفاده کرد. برای مثال اصل 9 قانون اساسی که به آزادی و استقلال کشور می‌پردازه تأکید داره که کسی نمیتونه به بهانه آزادی استقلال کشور رو زیر سوال ببره و در مقابل هیچ کس حق نداره به بهانه استقلال آزادی مشروع مردم رو محدود کنه، که میتونیم این موضوع رو به فضای مجازی هم تسری بدیم. موارد زیاده، اما میخواییم گفتگو رو شروع کنیم. در خدمت دکتر سید مرتضی موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران خواهم بود. آقای دکتر موسویان گرامی، سلام عرض میکنم. بسیار سپاسگزارم که همراه شدید با برنامه افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مجری توانای رادیو سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان فرهیختتون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. در خدمت شماییم آقای دکتر موسویان گرامی و می‌خوایم از دانش و اطلاعات شما در حوزه بحث جرایم رایانه‌ای و نگاه قانون اساسی به این موضوع بیشتر کسب فیض کنیم. انشالله که بتونیم اطلاعات بسیار خوبی رو هم در اختیار مخاطبان برنامه قرار بدیم. آقای دکتر، خیلی معتقدند زمانی که قانون اساسی در کشور ما و یا در خیلی از کشورها تصویب شده، در اون دوره و مقطع زمانی ما اصطلاحی به نام فضای مجازی نداشتیم و اگرم بود در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به اون نشده، اما ما میتونیم از قوانین و مواردی که در قانون اساسی آمده برای بحث فضای مجازی و همینطور رفع شبهاتی که در این زمینه وجود داره استفاده کنیم. نظر شما چیه آقای دکتر؟ در حال حاضر با توجه به میزان استفاده‌ای که ما از شبکه‌های اجتماعی و همینطور فضای مجازی داریم، اگر مشکلی پیش آمد قانون اساسی چطور میتونه به ما کمک کنه؟
خدمتتون عرض شود که به هر حال در هر کشور قانون اساسی یک نگاه بسیار کلی و جامع داره و باید این نگاه کلی و جامع در شرایط و زمانهای خاص تفسیر بشه و تبدیل بشه به قوانین کارآمد و در مورد جرایم به قوانین بازدارنده. به هر حال این نکته که ما با تغییرات بسیار زیادی روبرو بودیم و این تغییرات هرچه که به زمان حاضر نزدیک شدیم بیشتر شده و زمان پایداری اونها هم کمتر شده.
بله،
در حقیقت کشورها مرتبا با توجه به تغییراتی که فناوری ها تعمیل کردن، به خصوص حالا بقیه موارد هم هستن ولی ما الان بحثمون بحث فناوری هستش، سعی کردن که متناسب با این به هر حال فناوری های نو ظهور نسبت به طرح فضای امن و حفاظت از شهروندان و مردم یک کشور اقدام میکنن. در مورد کشور ما این موضوع بسیار به هر حال عقبتره، یعنی حتی مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده اینها اگرچه در صحبت‌های مقام معظم رهبری لازم اجرا ذکر شدن، منتها راهی رو طی نکرده که اجرای اونها تسهیل بشه و برای اونها جرم‌انگاری بشه. در حقیقت وقتی امروز مواجهیم با خیلی از کشورها که ورود به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو برای سنین 16 وزیر این به اصطلاح سنین ممنوع اعلام می‌کنن و جرایمشون بسیار بسیار سنگینه، مثلا در استرالیا شما می‌بینید که صاحب زیرساخت اگر که به هر حال خطا بکنه 50 میلیون دلار جریمه میشه و این یعنی که فرد یا اون دارنده زیرساخت یک باره با یک خطر بزرگ سقوط مالی مواجه.
آقای دکتر مصویان، پس اینطور ما میتونیم تفسیر کنیم که قانون اساسی وجود داره به عنوان یک الگو در خصوص رعایت مقررات قانونی و اینجاست که در حوزه فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی قانون‌گذار و همینطور نمایندگان مجلس بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده موارد رو استخراج و اون رو به روز رسانی و به عنوان یک ماده قانونی در جهت صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تدوین می‌کنن.
آفرین، خیلی خوب شما به هر حال جمله بندی رو ارائه دادید و از سطح سیاست گذاری، قانون گذاری و بعد مقررات گذاری و آیین‌نامه اجرایی نوشتن به اصطلاح این صحبتتون رو در چند جمله یک کوتاه اعلام کردید. بله، اگر قرار بود که قانون اساسی برای هر کشور کافی باشه دیگه مجلس قانونگذار معنا نداشت، اگر قرار بود که فقط مجلس کافی باشه دیگه دولت نیاز نبود، اگر دولت فقط کافی باشه دستگاه‌های اجرایی نیاز نبود. هر کدوم از اینها وظایفی دارن، یعنی بر اساس اسناد بالا دستیشون و مأموریتی که براشون نوشته میشه اگر حتی سیاست گذاران و نهادهای قانون گذار برای اونها تعیین تکلیف نکنن، اینها خودشون موظفن که بر اساس به اصطلاح تغییرات به روز این تغییرات رو در اجرات قائل باشن. شما نگاه کنید وقتی که همین حالا مواجه هستیم با ارتقا و افزایش جرایم رانندگی، خب به دلیل این هستش که دیگه اگر یک جرمی اتفاق بیفته برای فردی که مجرم هست، اون مبلغی که مشخص شده بازدارنده نیست و حاضر اون مبلغ رو بپردازه، ولی اون عملی که منجر به اصطلاح جریمه نخواهد شد رو انجام بده. بنابراین میبینیم که هر یک از به اصطلاح کسانی که در این چرخه که شما به خوبی ازش یاد کردید حاضرن، باید وظایف خودشون رو به موقع اجرا بکنن. بایستی بحث اجرا جدی گرفته بشه.
و البته آقای دکتر در این بین تفسیر قانون اساسی هم خیلی مهمه. الان در حوزه شبکه‌های اجتماعی آنچه که خیلی اهمیت داره اون بحث از بین رفتن اون حریم خصوصی هست و یا تهدید افراد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. اگر نگاهی کنیم به اصل 25 قانون اساسی، دقیقاً دست گذاشته روی این موضوع که پاسداری از حریم خصوصی افراد لازم و ضروری است و قانونگذار میتونه از همین برداشت کنه و بیاد در قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت کنه. ولی میخواییم بدونیم که حالا سواد رسانه‌ای چه تفسیری از این ماجرا داره و تمام اصول و قواعدی که به عنوان یک دستورالعمل در حوزه سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که مردم باید سواد رسانه‌ای خودشون رو افزایش بدن، چه پیوندی هست بین اون سواد رسانه‌ای و همینطور مباحث مربوط به حقوق و جرایم رایانه‌ای؟
ببینید اینجا دو موضوع هست که باید ما تفکیک بکنیم. یک موضوع مربوط به شهروندان هستند و حفاظت از اونها،
بله،
مخصوصا در فضای مجازی. یک موضوع دیگه جرم هست که کسانی به خاطر منافع مادی یا هر منفعت دیگری به هر حال حریم ها رو می شکنند و چارچوبه ها رو به هر حال قبول ندارن،
بله،
رو نقض میکنن. خب این دو با هم متفاوت
هستن. درسته.
خدمتون عرض شد که بحث مربوط به افراد و مردم، خب اینها بایستی هر روز سواد مربوط به استفاده از فضای جدید رو
یاد بگیرن،
ارتقا بدن تا بتونن از ضرر و زیان جلوگیری کنن و بتونن فرصت ها رو به دست بیارن. به هر حال من اگر امروز بتونم با هوش مصنوعی یک کار گرافیکی انجام بدم، هزینه زیادی رو دیگه نباید متقبل بشم برای اینکه این کار رو به یک گرافیست سنتی بدم.
اینجا صحبت از سواد رسانه‌ای می‌کنی، پس یک مقدار باید دانش حقوقی هم داشته باشیم دیگه.
دقیقاً. خب به هر حال با توجه به تفکیکی که یونسکو کرده و اون چیزی که عقل میپذیره، هر کس به اندازه‌ای که نیاز داره بایستی سواد رو در زمینه‌های مختلف کسب کنه.
بلی.
یکی از اونها هم سواد حقوقی است، یعنی باید حق و حقوق خودش رو بشناسه و بدون از چه مسیرهایی باید اونها رو خدمتون عرض شود که ابتیا بکنه، به دست بیاره. بنابراین بحث مربوط به سواد برای افراد امروز زحمت زیادی برای اونها ایجاد میکنه که مرتباً باید در حال فراگیری باشن و این فراگیری هیچ وقت فعلا پایان نمیپذیره، به دلیل اینکه به هر صورت ما در حال تغییر و تحول هستیم. اونجوری که در کتابها دانشمندان گفتن این هست که ما در سال 2040 به بعد شاید به یک ثبات نسبی برسیم، زمانی که به هر حال ما به یک نظمی به دست پیدا کردیم که این نظم خودش حافظ بسیاری از چارچوب‌ها خواهد بود،
بله،
و اجازه چارچوب شکنی رو نمیره، ولی تا اون زمان هر پدیده نوظهوری یک سری فرصت ها داره، یک سری
تهدید ها. بله مثل همیشه
ما باید به گونه ای عمل بکنیم که از تهدید ها گریزان باشیم، فاصله بگیریم و به فرصت ها نزدیک بشیم و از اونها بهره بگیریم.
بهره بگیریم بسیار عالی.
یک نکته هست، ولی من دوباره برمیگردم به بحث اصلیمون. امروز خواستگاهی که بسیار بسیار مطرحه این هستش که عزیزان ما که در به اصطلاح قانون گذاری نقش دارن، تکلیف بین مصوبات شورای عالی فضای مجازی و دستگاه قانونگذار رو حل بکنن، یا مثلا این اختیار رو به شورای عالی فضای مجازی بدن که مصوباتش در حکم قانون باشه و موظف کنه که نهاد مربوط بره و آیین‌نامه اجرایی بنویسه. حالا این آیین‌نامه اجرایی رو یا در دولت مصوب بکنه یا در خود اون نهاد، بسته به اصطلاح اون به قانونی که مد نظر هست. بی تکلیفی ما رو دوچار بیقانونی کرده.
یک سوال آقای دکتر موسویان، هر آنچه که در حوزه جرایم رایانه‌ای مطرح میشه، آیا باید شورای عالی فضای مجازی این موارد رو استخراج کنه و حالا بر اساس حالا جلساتی که به هر حال با متخصصان تشکیل میدن به یک جنبندی برسن، در قالب یک طرح به مجلس ارسال کنن، یا نه متولی اصلی در خصوص بازبینی و یا حتی بازنگری جرایم رایانه‌ای وزارت ارتباطات؟ این سوال برای همه پیش میاد که اصلا متولی کیه، چه کسی باید اینو پیگیری کنه؟
توقفی سرکار خانم شهر بازی وجود داره و اون توقف این هستش که شورای عالی فضای مجازی بر اساس به حال فرمانی که مقام عظمای ولایت دادن مصوبات خودش رو لازم الاجرا میدونه.
بله.
از اون طرف به هر حال مجلس هنوز با این موضوع به شکل قانونی کنار نیامده و روالی که به هر حال این مصوبات بتوانند به اجرا نزدیک بشن هنوز بقیده من به اصطلاح وجود نداره. مثلا فرض کنید که ما میاییم میگیم که چرا فلان زیرساخت در کشور ما فعالیت میکنه و چرا جلوش رو نمیگیرن. در سال 93 شورای عالی فضای مجازی مصوبه داره که هر نوع زیرساخت خارجی باید اول اینجا در ایران نماینده داشته باشه و نمایندگیش رو ثبت بکنه و نمایندش جوابگو باشد، مثلا به وزارت ICT در مورد برخی از موارد و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی دیگر موارد و شاید مثلا به صدا و سیما و ساترا در موارد دیگر باید جوابگو باشه. ولی خب این مسببه وجود داره، ما هی باز تکرار میکنیم، یادمون میره که این مسببه وجود داره که ما باید بریم به هر حال مسیر اجرای اون رو تسهیل بکنیم و کاتالیزوری که ما رو به اجرا میرسونه به کار بگیریم. این نکته اساسی است. ببینید این که ما در کشور همسایه‌مون ترکیه این قانون رو داریم و الان دارن پلتفرم ها و زیرساخت ها اجرا میکنن ولی ما هنوز موفق به اجرا نشدیم، برای من بسیار سنگینه.
بله.
به عنوان یک فعال فضای مجازی بسیار سنگینه.
یعنی اینجا انتظارتون از مجلس شورای اسلامی مطرح میشه؟ یعنی انتظاری که اون موردی که شما میفرمایید اینه که اگر اون مشکل و گرهی وجود داره، به شرطی باز میشه که نمایندگان مجلس یک همتی داشته باشن و این موارد رو گره گشایی کنن؟
بله بله. ببینید اصولاً چرا شورای عالی فضای مجازی به وجود آمد؟ برای اینکه ما نیاز به سرعت داشتیم، نیاز به اصطلاح حذف بسیاری از
موانع
رو داشتیم. خب وقتی که حالا این اتفاق افتاد و مصوباتی وجود داره ولی حالا ما نمیدونیم چگونه اینها باید ابلاغ بشه، به فلان نهاد میگیم که چرا این کارو نکردی، میگه من هیچ دستورالعملی ندارم که مثلا بایستی اون رو تبدیل به یک